رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز دوشنبه 25 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. ۲۴ ژانویه در تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان چاره های شدید امنیتی روی دست گرفته شد. در ساحل های شرقی امریکا نکمتر از 18 نفر قربانی بارش برفی زیاد شده اند و طالبان افغانستان فهرستی شرط و شرایط شرکت خود در مذاکرات صلح افغانستان را تهیه کرده اند. تفصیل خبرها. از صبح یکشنبه 24 ژانویه در همه شهرها و ناحیه های تاجیکستان چاره های شدید امنیتی جاری شده است. در پایتخت شهر دوشنبه کارمندان نهادهای انتظامی در نزد بناهای مهم دولتی و راه های پر آدم نظر بر روزهای گذشته بیشتر به نظر می رسند. از شهرهای کولاب و قرغان‌تپه و خوجند هم خبر رسید که تدابیر امنیتی شدیدتر شده، در درآمدگاه های برخی شهر و ناحیه ها پاسگاه های امنیتی گذاشته شده اند. مقامات آن را به سنجش حالت آماده باشی نیروها ربط می دهند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش می کنیم. در ساحل های شرقی امریکا نکمتر از 18 نفر قربانی بارش برفی زیاد شده اند. اکثر آنها در حادثه های زیادی نقلیاتی جان داده اند. لغزش ماشین ها و کمتر بودن مسافه دیدی رانندگان سبب این حادثه های نقلیاتی شده است. تلویزیون CNN شماره کشته شدگان را 14 نفر اعلان کرد. در 11 ایالت وضع فوق العاده اعلان شده است. حرکت ماشین ها در شهرهای نیویورک، واشنگتن و فیلادلفیا خلل‌دار گردیده است. ده ها هزار خانه از نیروی برق محروم مانده اند. انتظار می رود که 24 ژانویه شرایط باد و هوا کمی بهتر شود. خدمات کمونالی برای آبشویی زودی برف زیاد آمادگی می گیرند. جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا میگوید و باور دارد که مذاکرات صلح سوریه هفته آینده آنگونه که به نقشه گرفته شده بود با میانجیگری سازمان ملل متحد در ژنو برگزار خواهد شد. جان کری این نکته را در عربستان سعودی 23 ژانویه به روزنامه‌نگاران اظهار داشت و گفت باور دارد که استفن ده میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد نمایندگان را به طور ضروری تشویق میکند و مذاکرات ژنو نخستین ملاقات خواهد بود. جان کری در این باره بعد از مذاکرات کشورهای شورای خلیج فارس صحبت کرد. پیش از این مذاکرات و تلفنی مذاکرات صلح سوریه را با سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه بررسی کرد. مذاکرات ژنو برای 25 ژانویه به نقشه گرفته شده است، با وجود آن که روز آغاز آن دقیق نیست، زیرا درباره هیئت‌های نمایندگی شرکت کننده در مذاکرات بعضی بحث‌ها باقی مانده اند. طالبان افغانستان فهرستی شرط و شرایط شرکت خود در مذاکرات صلح افغانستان را تهیه کردند و میگویند با شرط با مذاکرات همراه می شوند که اگر درخواست های آنها اجرا گردد، این مذاکرات می تواند با درگیری های 15 ساله اخیر در افغانستان خاتمه دهد. تندروهای طالبان تقاضا کردند که گروه از جانبداری آنها از زندان ها رها شوند، فهرست سازمان ملل درباره بستن حساب های آنها لغو شود و آنها با دارایی های خود دسترسی پیدا کنند. گذشته از این باید با رهبران آنها سفرهای خارجی اجازه داده شود و تشکیلات طالبان به عنوان یک تشکیلات سیاسی به طور رسمی اعتراف گردد. طالبان در این درخواست خود 24 ژانویه گفتند که این خواست ها قدم های مقدماتی در راه صلح است. آنها تاکید کردند که بدون این پیشرفت در مذاکرات صلح امکان پذیر نیست. امریکا و ترکیه آماده اند راه های حل نظامی را برای پیروزی بر گروه تندروی دولت اسلامی پیدا کنند. در این باره جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا بعد از ملاقاتش با احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه اظهار عقیده نمود. جو بایدن و داوود اوغلو در ترکیه وضع سوریه را بررسی کردند. در یک نشست خبری مشترک نخست وزیر ترکیه خاطر نشان ساخت که در مذاکرات قریب الوقوع صلح سوریه تنها گروه های صلاحیت دار مخالفین شرکت خواهند کرد. این مذاکرات با نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان باید هفته آینده زیر نظر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شود. بایدن همچنین با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ملاقات و از محدودیت آزادی بیان در ترکیه و تهدید به روزنامه‌نگاران و مخالفان حکومت انتقاد کرد. مقامات ایران میگویند تهران به نقشه گرفته است که از شرکت اروپایی ایروبوس در ماه مرد 114 هواپیما خریداری و قراردادهای دیگر را نیز بررسی کند. جمهوری اسلامی بعد از کاهش تحریم‌های غرب از محاصره اقتصادی بیرون می‌آید. 16 ژانویه این تحریم‌ها تا اندازه سبکتر شدند و آن بر اساس توافقات 6 قدرت جهانی با ایران برای محدودیت برنامه‌های هسته‌ای‌اش به دست آمده است. مهدی هاشمی رئیس کمیسیون رشد مجلس ایران در نخستین همایش صاحبکاران جهانی در تهران بعد از دوره تحریم‌ها اظهار داشت که ایران با 500 هواپیمای دیگری نو نیاز دارد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. از صبح یک شنبه 24 ژانویه در تمام شهر و نواحی تاجیکستان چاره‌های سخت امنیتی روی دست گرفته شده است. 24 ژانویه هزاران نفر در کیشینیو پایتخت مولداوا در جریان راهپیمایی استعفای حکومت نوی نخست وزیر پاول فیلیپ را تقاضا کردند و پیشنویسی تغییر و اضافه ها به قانون مطبوعات در تاجیکستان برای بررسی به پارلمان این کشور فرستاده شده است. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. روز یکشنبه 24 ژانویه در همه شهر و ناحیه های تاجیکستان چاره های سخت امنیتی روی دست گرفته شد. در پایتخت یعنی در شهر دوشنبه کارمندان نهادهای انتظامی در نزد بناهای مهم دولتی و حکومتی و جاده ها نظر به روزهای گذشته بیشتر به نظر می رسند. از شهرهای مختلف نیز خبر می رسد که تدابیر امنیتی شدیدتر شده است. همکاری ما مومن احمدی در گزارش خود از شهر دوشنبه از نام مقامات می گوید این تدابیر امنیتی با سنجش حالت آماده باشی نیروهای انتظامی ارتباط دارد.
سر از صبح روزی یکشنبه در برخی از شهر و نواحی تاجیکستان تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده است. مقامات این را به سنجش حالت آماده باشی نیروها ربط می‌دهند. در پایتخت شهر دوشنبه کارمندان نهادهای انتظامی در نزد بناهای مهم دولتی و جاده‌های پرازدحام نظر به روزهای گذشته بیشتر به نظر می‌رسند. از شهرهای کلاب و قرغان‌تپه هم خبر رسید که تدابیر امنیتی شدیدتر شده و در درآمدگاه‌های برخی شهر و نواحی پاسگاه‌های علاوه‌ای ایجاد شده است. مقامات پر شدن جاده از کارمندان پلیس را یک امر معمولی به خاطر سنجش حالت آماده باشی نیروها می‌دانند. جلال الدین صدرالدین سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 24 ژانویه بر رادیوی آزادی گفت و از کاملا آرام است و حضور نیروها در جاده ها تنها یک سنجش حالت آماده باشی است. او گفت یک کارمند پلیس هم در دوشنبه هنگام صحبت با خبرنگاران آزادی گفت تقسیم نیروها در خیابان‌ها و نزد بناهای مهم دولتی یک امر معمولی و به خاطر سنجش حالت آماده باشی نیروهای انتظامی می باشد. حالا در دیدبانگاه های بازرسی دولتی اتومبیلی همراه با کارمندان این بازرسی کارمندانی دسته تعینات مخصوص با سلاح‌ها ایستاده ماشین و مسافران را تفتیش میکنند. عبدالرسول نجاتوف یک ساکنی ناحیه حصار گفت حالا تا ناحیه حصار رسیدن 50 کارمندان پلیس ماشین ها را از دو سمت تفتیش میکنند. چون این وضعیت در شهرهای قرغان‌تبه و کلاب نیز مشاهده می شود، ولی برعکس در ولایت سوخ تدابیری سوستری امنیتی مشاهده شده است. ساکنان می گویند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان باید از قبل مردم را از عمل خود آگاه سازد تا در جامعه مردم به تهلکه نآیند. بهردین سنگمدوف یک ساکن شهر کلاب می گوید
امروز همین شهر پر ملیسه بود، پر یا کارمندان سوخت نکی هر ورسی ها چیشید، هر نمود آوزه هر که هر خیل شهر میتن نکی دکتر کورسون های کارمندان صوبه کارهای داخلی را باید شهر میدادن و مردم آگاه میکردن که مثلا هر گونه آوزه و هر گونه سرصدا مردم در
باری آخر چنین تدابیر شدیدی امنیتی ماهی سپتامبر سال گذشته پس از حمله در آستانه نشست سازمانی پیمان امنیتی دست جمعی به شهر دوشنبه و شهر وحدت با رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان و ادامه عملیات بر ضد او در دره رومید در کنار شهر دوشنبه روی دست گرفته شده بود. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
به حالت آماده باش در آوردن نیروها در شهرها و ناحیه های تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. 24 ژانویه هزاران نفر در کیشینیوف پایتخت مولداوا در جریان رهپیمایی استعفای حکومت نوی نخست وزیر پاول فیلیپ را تقاضا کردند. اعتراضگران همچنین برگزاری انتخابات زودرس را شعار خود قرار دادند. بر اساس خبرهای مطبوعاتی اعتراضگران میخواهند شورای نجات ملی تشکیل دهند. در این باره وسیلی نستاس یکی از رهبران حزب افتخار و عدالت در میدان مرکزی شهر صحبت کرد. اعتراضگران در دست گلهای خریزانتم های سفید به میدان آمدند و به این ترتیب میخواهند نشان دهند که آنها خواستار تظاهرات بدون خشونت میباشند. این تظاهرات را دو حزب جانبداری روسیه و جنبش ضد رشوه‌خواری جانبداری اتحادیه اروپا سازمان دادند. قرار بود همزمان رهپیمایی جانبداران حکومت نو نیز برگزار شود، ولی 3 ساعت پیش از آغاز تظاهرات حکومت مولداوا به روزنامه‌نگاران خبر داد که حزب دموکرات مولداوا رهپیمایی خود را لغو کرده است تا با گروه‌های دیگر ضد حکومتی زد و خورد به عمل نآید. همزمان در شهر کیشینیوف تدبیرهای شدید امنیتی روی دست گرفته شده است. بناهای دولتی و حکومتی تحت امنیت نیروهای انتظامی گرفته شده اند. گروه های پلیس میدان مرکزی شهر را نظارت می کنند. حرکت نقلیات در کوچه های مرکزی شهر ممنوع است. در اعتراض های ضد حکومتی 3 حزب مخالف حکومت، حزب افتخار و عدالت، حزب سوسیالیستی و حزب ما شرکت می کنند. این 3 حزب از ماه سپتامبر به این سو در اعتراض های بی مهلت شرکت دارند، ولی از روز چهارشنبه به این سو، یعنی از زمان اعلان تشکیل کابینه نوی وزیران با هم متحد شده اند. محض همین 3 حزب تشکیل حکومت نو و اکثریت پارلمان را غیر قانونی می دانند و تقاضا کردند که حکومت و پارلمان پراکنده کرده شوند و انتخابات نوی پارلمانی برگزار گردد. اعتراضگران چنین شعار می دهند: ما می خواهیم کشور به اصل خود برگردد و مردم متحد شوید. این شعارها به 2 زبان، به زبان روسی و به زبان رومانی صدا می دهند. خبرگزاری اسوسییتد پرس شماره اعتراضگران را 15 هزار نفر تخمین زده است. بسیاری از مردم مولداوا بر این عقیده اند که طبقه رشوه‌خوار سیاستمداران حکومت را به دست گرفتند. غضب آنها زمان شدت گرفت که 20 ژانویه پاول فیلیپ نخست وزیر مولداوا انتخاب شد. وی عضو حزب دموکرات است و اکثریت میگویند که فیلیپ زیر نفوذ و نظارت ولاد فلاهوتنیوک شخصیتی ضد و نقیض اقتصادی قرار دارد. اما امریکا و اتحادیه اروپا و رومینیا که نزدیکترین همپیمان مولداوا به شمار می رود می گویند که با حکومت نو کار خواهند کرد و آن را تشویق می کنند تا برنامه های اصلاحات به سوی اتحادیه اروپا را اجرا کند. در آستانه اعتراض های 24 ینور الکساندرو جیزدن وزیر کارهای داخلی مولداوا با شرکت کنندگان اعتراض ها هشدار داد که از هر گونه بی‌نظمی و خشونت خودداری کنند. جیزدن همچنین گفت که نیروهای پلیس ده ها نفره را بازداشت کرده اند که در زد و خوردهای 20 ینور در کیشینیوف دست داشته اند. این زد و خوردها قبل از تصویب اعضای حکومت نو رخ داده بود. آن وقت پارلمان کابینه نو را بر رهبری پاول فیلیپ باید به تصویب می رساند. 23 ینور دفتر مطبوعاتی نخست وزیر خبر داد که نخست وزیر پاول فیلیپ در این مقام اولین سفر خارجی اش را به رومینیا انجام می دهد و این بازدید با دچیان چولوش نخست وزیر رومینیا در یک صحبت تلفنی هماهنگ شده است. در این خبر آمده است 26 ینور در جریان سفر یک روزه جانب ها مسئله های مهمی همکاری های دو جانبه، اجرای قراردادهای همکاری و ترتیب انجام اصلاحات را که قرارداد مولداوا و اتحادیه اروپا در نظر دارد بررسی میکنند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. پیشنویسی تغییر و اضافه ها به قانون مطبوعات در تاجیکستان برای بررسی در پارلمان این کشور قرار دارد. کارشناسان و نمایندگان مطبوعات میگویند در صورت تصویب این قانون به مقامات دادستانی به اصطلاح دست دراز میدهد و فعالیت رسانه ها محدودتر میشود. قبل از این هم نمایندگان مطبوعات میگفتند که آنها چندان فضای باز برای فعالیت آزاد خود ندارند. همکار ما زرنگیز نوروز شاه در این باره از دوشنبه چنین گزارش می‌دهد.
حکومت تاجیکستان با قانون درباره مطبوعات دوری و دیگر وسایل اخباری عامه یک سلسله تغییراتی را پیشنهاد کرده است که به این قانون یک بند مخصوص درباره ترتیب بازداشت فعالیت رسانه‌ها را اضافه می‌کند. این طرح تازه به دست وکیلان پارلمان رسیده، هنوز بررسی نشده است. بر اساس این تغییرات که نسخه آن روز 22 ینور به آزادی دسترس شد، به دادستان کل و دادستان‌های تابع آن حق داده می‌شود برای رفع قانون شکنی‌ها اول به رسانه‌ها امر خطی دهد و در صورت رعایت نشدن این امر برای قطع فعالیت رسانه ها درخواست فرستند. علیم جان سلیمزاده رئیس کمیته روابط بین المللی اتحادیه های جمعیتی و اطلاعات مجلس نمایندگان 22 ینور در صحبت با آزادی گفت
با حکومت و از جانب وزارت فرهنگ پیشنهاد شده است.
سلیمزاده گفت که طرح تغییرات در حال حاضر در دست آموزش پارلمان قرار دارد. برخی از کارشناسان میگویند که در صورت تصویبش این طرح قانون به دادستان کل و دادستان های دیگر برای قطع فعالیت رسانه ها دست درازتر میدهد. زیبا تاجی‌بایوا رهبر اجرایی آژانس اطلاعاتی از یک پلیس میگوید در صورت قبول شدن تغییر و اضافه های نو به قانون مطبوعات با فعالیت رسانه های مستقل دیگر خطی بطلان کشیدن ممکن است. او گفت تمام تمایل های اخیر در کشور از آن دلالت میکرد که در نهایت همه محدودیت ها در کار وسایل اخباری عموم انعکاس خواهد شد. با باور زیبا تاجی‌بایوا و این نوبت هم تغییرات به قانون مطبوعات از جانب جامعه بین المللی آرامانه قبول می شود و در صورت بسته شدن کدام یک رسانه مستقل به گفته او نباید انتظار واکنش آنها شد. یوهان بیر رهبری بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز گفت وضع آزادی های سیاسی در تاجیکستان سالهای اخیر جدا مایه نگرانی آنها شده است. در یک صحبت تلفنی از پایتخت فرانسه جناب بیر گفت اگر قانون مطبوعات در تاجیکستان تشدید یابد جای تعجب نیست، چون که تمام تمایل های اخیر در این باره به آن دلالت میکرد. در تحریر آخرین قانون مطبوعات تاجیکستان که 19 مارس سال 2013 از سوی رئیس جمهور امام‌علی رحمان امضا شد، ترتیب قطعی فعالیت وسایل اخباری عامه وجود نداشت. زرنگیز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنویسی تغییر و اضافه ها به قانون مطبوعات تاجیکستان که برای بررسی حالا در پارلمان قرار دارد و پیشگویی میکنند که ممکن است فعالیت رسانه ها را محدودتر کند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
شش صاحبکار تاجیک کمیته اندازه تاجیکستان را به دادگاه کشیدند. دادگاه پرونده سه صاحبکار را بررسی کرده است و از آن پرونده دو صاحبکار را تا اندازه حل نموده است، ولی یک شکایت سومی را رد نموده است. رسیدگی به سه پرونده دیگر ادامه دارد و دادگاه خلاصه های خود را در این باره تا حال اعلان نکرده است. همکار ما گنجینه گنج در شهر دوشنبه بعد از صحبت با نماینده دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان این گزارش را با برنامه ما فرستاد.
جمشید قهارزاده سردار دستگاه دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پردمیت اساسی این دعوا درباره به اعتبار دانستن سندهای سنجش مقامات انداز می باشد.
داوجان بابایف یک جوان تاجیک 22 ینور به آزادی گفت در یک جایگی با پسر عمکش کارخانه استحصالی نوشاکی های مینرالی در ناحیه رودکی تشکیل کردن نتوانستند حد اقل یک سال کار کنند. با گفته داوجان بابایف دوام 6 ماه فعالیتشون کارمندان کمیته انداز تاجیک استاندارد سوختار خاموش کنی ده ها مراتبه کارخانه آنها را سنجیده، هر کدام سند خود را ترتیب داده، حدود 50,000 سومانی جریمه شده، دیگر نتوانستن کارشان رو ادامه دهند. با این دلیل داوودجان بابایف میگوید به سود شکایت بردن بیفایده است و آن برعکس بر ضرری تاجران است. صاحب کارانی که در بحث های دادگاهی با کمیته انداز برده اند از رسانه ای کردن نتیجه های آن خودداری میکنند. یک صاحب کار تاجیک دادگاهی اقتصادی دوشنبه دعوایش را پر رقانه کرده سندهای کمیته انداز را غیر قانونی خوانده است. بدون ذکر نامش گفت اگر آنها این قضیه را عموی کنند فشار بالایشان بیشتر خواهد شد. تقابق خدای نظرف رهبر کارخانه خشت فیضی زمین جماعت سرکشتی ناحیه رودکی از کمترین صاحب کاران است که دعوایش در رابطه با بیکار کردن سند کمیته انداز در دادگاه عالی اقتصادی قسمان قانع شده است. او میگوید کارخانهش موسمی میباشد و خشت لایی استحصال میکند. برای استحصال خشت پخته باشد هنوز دستگاه ندارند. این صاحب کار میگوید ماه ایول سال 2015 بعد دو ماه فعالیت کاریشان ناظران انداز ناحیه رودکی کارگاهشان را سنجیده او را برای روپوش نمودن منبع های اصلی اندازبندی شونده مجرم دانسته صاحب کار را برای پرداخت جریمه به اندازه 170,444 سومانی موظف کردند. کارخانه خشتبراری تقایبک خدای نظرف در نزدیکی تپه جایگیر است. با این دلیل ناظران انداز او را برای استفاده 16,000 کوب خاک یعنی بر زیاد استحصال نمودن خشت و کمتر سپردن انداز گناهکار دانستند. به نقل این صاحب کار خاک نزدیک کارگاهش هنوز 10 سال پیش برای ساختمان دیگر انشاءاتها و مستحکم کردن ساحل رودخانه نزدیک دهه‌شان استفاده شده است. تشخیص محاسبی و مهندسی که از جانب وزارت عدلیه انجام شده به دادگاه عالی اقتصادی پیشنهاد گردیده است، ثابت نموده است که خاک مکان جایگیر شده کارخانه خشت فیضی زمین قبلا از طرف کارخانه عینی در سالهای 1990 و 2001 برای استفاده خاک و کارکرد خشت مصرف شده است. همچنین در خلاصه تشخیص مهندسی وزارت عدلیه ذکر گردیده است که دستگاه های کارخانه خشت فیضی زمین اقتدار کارکرد 1249 خاک رو دارد. تقایبک خدای نظرف میگوید
فقط کمبودی ما دعوی هست که ما باید پیش ایکار آغاز کردم تپسیام که کردم معاین میکردم که همینقدر خاک سالای پیشین گرفته شده ما اکو آغاز میکنه که این کمبودی ما همی کی بود ما باید خطی دیگر چی گفته میتونیم.
حال حاضر دادگاه عالی اقتصادی این صاحبکار را برای پرداختن 20,210 سومانی به منفیت دولت موظف کرده است. از قرار سود ناراضی است اما به نتیجه دیگر امید بستن نمیتواند. سال گذشته طبق آمارهای رسمی دادگاه عالی اقتصادی 424 پرونده را بررسی کرده 137 میلیون و 716,680 سومانی یعنی معادل به 1 میلیون و 696,670 دلار ایالات متحده امریکا مبلغ را یانیده است. از این مقدار 37 میلیون و 154,812 سومانی به منفیت مقامات های دولتی ستانیده شده است. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکایت شش صاحبکار به دادگاه عالی و جریان رسیدگی به پرونده آنها که در نتیجه تفتیش و رسیدگی های زیادی مقامات انداز نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند. شنونده عزیز بعد از یک آگهی برنامه امون را ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در ادامه بحث ها پیرامون از بنج بردن چند بنای تاریخی یا قدیمی در شهر دوشنبه، فرهنگستان علوم تاجیکستان فهرست نو بناهای تاریخی و معماری پایتخت را به حکومت پیشنهاد کرده است. ضرورت دوباره ترتیب دادن این فهرست چند ماه پیش زمانی به وجود آمد که بحث ها در اطراف تصمیم از بنج بردن چند بنای تاریخی مثل چایخانه راحت و تئاتر به نام لاهوتی داغ شدند. همکارم شهلا گلخواجه در دوشنبه در گزارشش میگوید این فهرست نوی فرهنگستان علوم بعد از آن تهیه شد که گروه از ساکنان و فعالان جامعه شهروندی با ارسال نامه به رئیس جمهور از وی خواستند تا از تخریب بناهای تاریخی در مرکز شهر دوشنبه جلوگیری به عمل آید.
گروه از ساکنان و فعالان جامعه شهروندی با ارسال نامه به رئیس جمهور خواسته بودند تا از تخریب بناهای تاریخی در دوشنبه جلوگیری شود. با گفته آنها چنین تصمیم بجز از ضرر مالی یکون سودی به کشور نمی آورد. مسئولان اکادمی علوم تاجیکستان میگند فهرست تهیه نموده آنها بناهای تاریخی را در بر میگیرد که سالهای طولانی باز به یک رمز دوشنبه تبدیل یافتند. رستم مقیمف دکتر علم های معماری میگوید
اساسا همون بناهایی که در کوچه رودکی جایگیر شده است، همین کوچه اساسی بود، برای همین قیمتی هم تاریخی دارند، تاریخی جمهوری ما، برای همین اینا علایده ترمیم کرده ماندن در کار. مردم باید بیند که اینجا به سالای 30 یا سالای 20 حکومداری کرده که چیکار کردن، اینا برای چی اینا پیدا شده که
فهرستی که اکادمی علوم تاجیکستان ترتیب داده است 26 نامگوی ساختمان را در بر میگیرد. بینوی چایخانه راحت، تئاترهای لاهوتی و مایاکوفسکی، وزارت فرهنگ و عدلیه، قصر پرزیدنت از جمله بناهای تاریخی در پایتخت تاجیکستان عنوان شدند که کوچاندن و تخریب آنها را علمان اکادمی به منفعت نمیدانند. رستم مقیمف دکتر علم های معماری از جمله افزود
حاضر در همون رجستر 8 یادگاری شهر دوشنبه است. 8 این جا کم
سببی تو امروز همچون بناهای تاریخی اعتراف نشدن چایخانه راحت، تئاتر لاهوتی و بود چندین انشاءات دیگر را کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان در استفاده از نامگوی میداند که در زمان شوروی ترتیب شده است. نورعلی سعیدزاده، معاون رئیس کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان در این زمینه گفت:
قرار سویت وزیران سابق ریاست‌جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان از سال 1971 تحت رقم 408 از 31 دکبر است و در قرار مذکور همگی 4 نامگوی انشاءات درج شده است. این هم بنای کمیته مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان، خانه حکومت، بنای کتابخانه به نام ابوالقاسم فردوسی، بنای تئاتر اپرا و بالت به نام صدر نینی.
به گفته مسئولان کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان، قرار نوبتی ترتیب دادن فهرست نو انشاءات تاریخی و فرهنگی در ماه اکتبر سال گذشته به تصویب رسیده است. این نهاد تصمیم گرفت که یک جایه با وزارت فرهنگ، اکادمی علوم و مقامات حکومت اجرایی شهر دوشنبه نامگوی انشاءات تاریخی و فرهنگی را در حدود شهر دوشنبه بازبینی کند. در این زمینه گروه کاری عبارت از 10 نفر عمل میکند که باید در علویدگی رویخط ترتیب داده خود را پیشنهاد نمایند. طوری به نظر میرسد از نو به ترتیب درآوردن فهرست یادگاری های تاریخی هم تهدید تخریب شدن بناهای کهنه مثل چایخانه راحت را از بین نمیبرد. مسئولان میگویند تصمیم نهایی را در مورد بقای این بناهای کهن شهرداری میگیرد و در حالت ضرورت احتمال از بین بردن آنها تا هنوز موجود است. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد فهرست فرهنگستان علوم تاجیکستان درباره بناهای تاریخی و معماری پایتخت که سر و صداها درباره تخریب آنها و بحث‌های داغ فرهنگیان تاجیک و ساکنان دوشنبه تبدیل یافته است. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می‌رسد، ولی برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.
رادیو